رومیان 1 آیای 8 تا 17. این در مورد انجیل است. مقدمه. در مورد انجیل چه احساسی دارید؟ نگرانی شما نسبت به انجیل چیست؟ انجیل چه نقشی در زندگی شما ایفا میکنه؟ در بخش بعدی نامه پولس به رومیان که امروز با آن نگاه میکنیم، نگاه اجمالی به نگرش پولس نسبت به انجیل میبینیم. در آیه 14 متوجه میشیم که پولس تحت تعهد یا مقیده. در آیه 15 میبینیم که او مشتاق موعظه انجیله و در آیه 16 میبینیم که او از انجیل خجالت نمیکشد. همانطور که پولس انجیل را زندگی میکرد، احساس تعهد میکرد، اشتیاق و عدم شرم، در حالی که او شجاعانه برای خداوند عیسی زندگی میکرد. من تعجب میکنم که آیا ما هیچ یک از این چیزها را در رابطه با انجیل احساس میکنیم؟ آیا به دلیل انجیل خود را تحت تعهدی میبینیم؟ آیا ما اشتیاق به اشتراک گذاشتن انجیل داریم یا بیشتر سکوت داریم؟ آیا ما از انجیل خجالت نمیکشیم یا ترجیح میدیم سرمان را پایین نگه داریم و از مشکلات با جهان اجتناب کنیم؟ هفته گذشته که مجموعه خود را در نامه به رومیان آغاز کردیم، متوجه شدیم که یک نامه‌ای که زندگی را تغییر میده، که زندگی بسیاری را در طول تاریخ تغییر داده و هنوز هم تغییر میدهد. ما اشاره کردیم که این نامه در جای بین سالهای 55 تا 58 پس از میلاد به کلیسای روم نوشته شده که متشکل از ایمانداران غیر یهودی و ایمانداران با پیشینه یهودی بوده و اکثریت غیر یهودی. ما اشاره کردیم که نامه نوشته شده است یک برای معرفی پولس و خدمتش، ترویج وحدت حول انجیل در میان ایمانداران غیر یهودی و یهودی، حل تنش‌ها و درگیری‌ها، سه برای معرفی ایده گسترش خدمتکاری به غرب اسپانیا. همانطور که ما روی 7 آیه اول فصل 1 کار کردیم، یک سلام و مقدمه را تشکیل میده، دیدیم که همه چیز در مورد مژده است. و همانطور که با آیه 8 تا 17 ادامه میدیم، میبینیم که هنوز این در مورد انجیله. این موضوع مژده که در مقدمه آغاز شده است تا فصل با انجیل که بیشتر در آیه های 9، 15 و 16 ذکر شده است ادامه میابد. این هنوز در مورد انجیل است، زیرا انجیل زندگی ما را تغییر میده. هنوز در مورد انجیل، زیرا انجیل چشم ها و قلب ها را باز میکنه. من به یک تصویر کوچک دوست داشتنی از تئودورات اسقف سوری از قرن پنجم برخورد کردم. من او را دوست داشتم، زیرا مرا به یاد اولین بار میندازه که غذای کاری داغی خوردم، بسیار تند، و هر بار که الان همون غذا رو میخورم با اون رو با خوشحالی تجربه میکنم. تئودورات انجیل را به فلفل چیلی تشبیه کرده. او میگه یک فلفل از نظر ظاهری سرد به نظر میرسه، اما کسی که آن را بین دندان ها خورد میکنه احساس سوزش را تجربه میکنه. به همین در ترتیب او ادامه میده تا انجیل میتونه در ابتدا مانند یک نظریه یا یک فلسفه جالب به نظر بیاد و ظاهر بشه، اما اگر آن را شخصی بگیریم آن را پر از قدرت میابیم. یا ممکن است بگوییم اگر آن را گاز بگیریم ذهن ما را منفجر میکنه. بنابراین بیایید با بررسی آیات 8 تا 17 با هم بپردازیم و ابتدا توجه کنیم که انجیل مدیون دنیای در حال مرگ. آیه 8 تا 15. در آیه 8 تا 15 پولس در رومیان را خطاب قرار میده و اشتیاق خود را برای آمدن و دیدار با آنها توضیح میده. او آیه 8 را با کلمه اول شروع میکنه. عجیب است که هرگز به دوم نمیرسد. او میگوید اول من خدای خود را از طریق عیسی مسیح برای همه شما شکر میکنم، زیرا ایمان شما در تمام جهان اعلام شده. نه زیرا خدا شاهد منه که با روح خود در انجیل پسرش او را خدمت میکنم که شما را همیشه در دعای خود ذکر میکنم و میخواهم که به خواست خدا سرانجام موفق شوم که نزد شما بیایم. در اینجا متوجه میشیم که پولس برای ایمان رومیان بسیار سپاسگزاره. او خدا را شکر میکنه زیرا انجیل راه خود را به شهر امپراتوری باز کرده و این در سراسر جهان یونانی رومی شناخته شده است. وقتی او میگوید در سراسر جهان، من فکر میکنم این اقرارآمیز است و منظورش این است که به خوبی شناخته شده و شاید حتی به طور فزایندهای نیز شناخته شده است که مسیحیان در روم وجود دارند. او وقتی از گسترش مژده به مکانهای جدید میشنود سپاسگزار است و از طریق عیسی مسیح برای این ایمانداران خدا را شکر میکند. همچنان میبینیم که او در این مورد این مؤمنان دعا کرده. او آنها را نمیشناسد یا شاید بسیاری از آنها را نشناسد، اما در برای آنها در مورد آنها دعا کرده و خدا را به عنوان شاهد خود فرا میخواند. خدایی که او خدمت میکند یا روح القدس درون اوست در انجیل پسر عیسی. و دعای منظم و مداوم او این بود که ممکن است به زودی موفق شود که دیدار رومیان برای خیر آنها و برای خودش بیاید. من فکر کنم تمایل او برای دیدار فقط یک بازدید خصوصی نیست. من فکر میکنم که او میخواد به عنوان رسولی دیدار کنه. او رسولان و از رسولان غیر یهودیه و کلیسای روم یک کلیسای اکثریت غیر یهودیه. آیه 11. زیرا مشتاق دیدن شما هستم تا هدیه روحانی به شما بدم که شما را تقویت کند، یعنی تا با ایمان به یکدیگر هم ایمان شما هم ایمان من تشویق شویم. ای برادران، میخواهم بدانید که من بارها قصد داشتم نزد شما بیایم، توی پرانتز، اما تا کنون از آن جلوگیری شده تا در میان شما و همچنین در میان بقیه امتها محصول رو درو کنم. او میخواهد یک هدیه معنوی برای تقویت آنها بیاوره. درگمان زنی های زیادی در این موضوع وجود داره. من تمام انجل دارم فکر کنم که این پیام این کتابه، این انجیل با تمام شکوه و عظمت. او میخواهد به عنوان رسول و برای غیر یهودیان بیاید، آوردن پیامی که خدا به او داده، به طوری که او میتواند در میان آنها و همچنین بقیه امتها محصول درو کند. بنابراین او میخواهد در نقش خود به عنوان رسول برای غیر یهودیان بیاید. با این حال او با درایت این کلیسا را میشناسد. او ممکن است بسیار از آنها را نشناسد، بنابراین تشخیص میدهد که تشویق متقابل وجود خواهد داشت. آنها یک ایمان یکدیگر را تقویت میکنند، در حالی که کلمه انجیل به طور کلی به خبرهای خوبی که نجات میدهد و به بازگشت اشاره میکند مربوط میشود. من فکر میکنم در اینجا واضح است که او دستور کار گسترده تری داره. او میخواهد ایمانداران در روم را شاگرد و تشویق کند و ببیند که تعداد بیشتری از آنها در زمانی که عیسی در آنجاست به ایمان میآورند. اما چرا رفتن او اینقدر مهمه؟ پاسخ در آیه 14 دریافت میکنیم. من هم به یونانیان و هم نسبت به بربرها، هم به خردمندان هم نسبت به احمقان متعهدم. پس مشتاق هستم که انجیل را نزد شما که در روم هستید بشارت دهم. او میگوید تحت تعهد هستم یا مقید هستم یا به همه یونانیا و هم به بربرها مدیونم. او به عنوان رسول امت ها مدیون است، هم به یونانی ها هم به بربری ها، و بربری ها اینجا معلوم به آدمایی که وحشی بودن. این تمایزی که او در اینجا ایجاد میکنه بین آن غیر یهودیانی است که در زمینه فرهنگی یونانی زندگی میکردن و زبان یونانی صحبت میکردن و غیر یهودیان خارج از فرهنگ یونانی. کلمه بربر خود از تمسخر زمانهای خارجی یونان در اطراف خود میشنیدن با ایجاد شد. پولس به هر دوی آنها وابسته است. او همچنین به خردمندان و احمقان وابسته است، متعهد به غیر یهودیان بدون در نظر گرفتن پیچیدگی. پولس متوجه میشه که انجیل یک بدهی است، تعهدی به دنیای در حال مرگ. خب بدهی زیادی در جامعه ما وجود دارد، بنابراین ما میدانیم که چیز، اما چند راه مختلف برای بدهی شدن وجود دارد. من میتوانم به عنوان مثال با گفتن بدهکار بشم. جان، من در حاضر کمی پول نقد دارم و میتوانم 1000 پوند از شما قرض کنم. جان میگفت مطمئنی که کافیه و من بدهکار هستم. من میتوانم با قرضگران از کسی بدهکار شم و تا زمانی که آن را باز پرداخت نکنم به او بدهکار خواهم بود. راه دوم، جان میتونست به من بگه آلن، پیتر امروز اینجاست، آیا میتونی 1000 پوند رو وقتی اونا میبینید به او بدهی؟ جان 1000 پوند رو برای پیتر به من داده و تا زمانی که او را ببینم و پولت رو تحویل بدهم بدهکارم. در حالت اول با قرض گرفتن خودم را بدهکار کردم. در مورد دوم، جان با سپردن 1000 پوند برای پیتر من را بدهکار کرد. حالا در این معنای دوم است که پولس موظف، مقید و مدیونه. او چیزهایی از رومیان قرض نگرفته که باید آنها را بپردازه، اما خداوند عیسی مسیح انجیل را برای آنها به او سپرده. بنابراین عیسی مسیح با سپردن انجیل به امانت به او را بدهکار کرده. او به رومیان بدهکار بود و از او مشتاق که انجیل را به کسانی که در روم هستن موعظه کنه و آن بدهی را ادا کنه. حال هیچ یک از ما رسول نیستیم، بنابراین نمی توانیم به سادگی بگوییم که چون پولس رسول مدیون بود، موظف بود انجیل را با دنیای در حال مرگ به اشتراک بگذاره. ما نیز هستیم. ما باید با آموزه‌های گسترده‌تر کتاب مقدس نگاه کنیم تا ببینیم آیا ما تحت همان بدهی رسول هستیم، و من فکر می‌کنم که هستیم. خداوند عیسی مسیح قبل از عروج به شاگردان چه گفت؟ پس بروید و از همه امتها شاگرد بگیرید و آنها را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنها تعلیم دهید که همه آنچه را که به شما امر کردم رعایت کنند. ما بسیار مدیون دنیای در حال مرگ هستیم، زیرا انجیل به ما رسیده است. ما مژده خداوند عیسی مسیح را شنیده و دریافت کرده ایم و نجات و آزادی که برمقام میآورد را تجربه کرده ایم. ما مدیون مردم گلاسکو فراتر از آن هستیم و مدیون افرادی هستیم که بخشی از عمده ای از روز خدا در محل کار با آنها میگذرانیم و به اندازه پولس مدیون این افرادیم، صرف نظر از این که چه احساسی داریم اینجوری یا نه. اگر انجیل به ما رسیده است که آمده است، ما آزادی نداریم که آن را برای خودمان نگه داریم. هیچ یک از ما نمی توانیم ادعای انحصار انجیل را داشته باشیم. خبر خوب برای اشتراک گذاشتن ما موظفیم آن را به دیگران برسانیم. اگر معجزه را داشته باشیم، مدیون دنیایی در حال مرگ هستیم. چگونه به دنبال پرداخت این بدهی و رساندن پیام خوب به کسانی هستیم که نیاز به شنیدن آن دارند؟ با چه بدهی های پرداخت شده و نشده انجیل راه می رویم؟ ما در دنیای گم شده و در حال مرگ زندگی می کنیم. در میان مردم از همه ادیان و هیچ ادیان ما مدیون آنها هستیم، زیرا مژده‌ای برای آنها داریم. هنوز در مورد انجیل این آیه ها و انجیل بدهی دنیا دهی در حال مرگ لطفاً به این توجه داشته باشین. دو بومن هنوز در مورد انجیل، انجیل قدرت نجات از آیه 16، زیرا من از انجیل خجالت نمی کشم، زیرا قدرت خدا برای نجات که هر کسی هست که به ایمان دارد، اول به یهودی و همچنین برای یونانی. این یک بیت بسیار معروفه و من مطمئنم که بسیاری از شما آن را به خاطر سپرده این. پولس شروع می کند، زیرا من از انجیل خجالت نمی کشم. انجیلی که می بینید شم را از بین می برد. پولس اعلام می کند که خجالت نمی کشم. بسیاری از مفسران معتقدند که ما نباید این را از نظر روانشناختی ببینیم. آنها پیشنهاد می کنند که این عبارت من خجالت نمی کشم یک ابراز و یک ابزار بلاغیه. دست کم گرفتن برای تحصیل بلاغی استفاده میشه. داگمو این دیدگاه را داره که من خجالت نمیکشم ممکنه چیز بیش از یک وسیله ادبی نباشه که به معنای اولیه مثبت عمل میکنه. من بسیار با آن افتخار میکنم. من مطمئن نیستم که این درست باشه. ممکن است ابزار ادبی در کار وجود داشته باشه، اما من دلیلی برای حذف وسوسه روانی شرم نمیبینم. خوشبختانه جان استات و تام شراینر نیز در این یک نظریه با من یکی هستن. جان استات پیشنهاد میکنه که این تلاش برای کاهش منظور پولس از نظر روانی گمراه کننده از او اشاره میکنه که خود عیسی به پیروان خود هشدار داد که از او شرمنده نشوند. مرقس 8:38 میگوید اگر کسی از من مسخانه من در این نسل زناکار و گناهکار خجالت بکشد، پسر انسان از او شرمنده خواهد شد وقتی در جلال پدرش بخ فرشتگان مقدس می آید. این نشان می ده که عیسی پیش بینی می کرد که پیروانش ممکن است وسوسه شوند که در شرمندگی ورود کنند. پولس همچنین در دوم تیموتئوس 1:8-12 به تیموتئوس گفت پس از شهادت دادن در مورد خداوند ما شرمنده و از منش انزانی او شرمنده نباش. این حال من خجالت نمی کشم، زیرا می دانم که به چه کسی ایمان آوردم. ممکن است پولس این وسوسه را میدانست. به یاد بیاورید که چگونه در اول قرنتیان فصل 2:3 به قرنتیان گفت من با ضعف و ترس و لرزش بسیار نزد شما آمدم. او به خوبی میدانست که پیام صلیب برای برخی حماقت و برای برخی دیگر مانعی است. بنابراین وقتی انجیل صادقانه موعظه میشود مخالفتها را برمیانگیزد، اغلب تحقیر و گاهی تمسخر. آیا به این شکل وسوسه شده اید؟ او مژده عیسی مسیح را بیان میکنه. آیا شما از این احساس شرمندگی میکنید؟ یک دلهوری واقعی و طاقت فرزا از انجیل شرم را از بین میبرد. دوباره در آیه توجه کنید که انجیل یک نیروی زنده است. من از انجیل خجالت نمیکشم، زیرا قدرت خدا برای نجات. انجیل فقط یک نظریه، یک فلسفه نیست، که فقط کلمات نیست، بلکه قدرت خداست. من این کلمات و قدرت خداست که با هم کار میکند تا نجات را برمقام بیاورد. تیم کلر میگه پولس نمیگوید که انجیل قدرت میآورد یا قدرت داره، بلکه در واقع قدرت است. پیام انجیل در واقع قدرت خدا به شکل کلامی و شناختیه. مردم را بالا میبره، چیزها را تغییر میده. هنگامی که ترسیم و توضیح داده میشه یا در مورد آن منعکس چیزی میشه، قدرت آن آزاد میگردد. وقتی شخصی آن را به اصطلاح بین دندانهای خود له میکند یا میجود، آتش انجیل قدرت معجزه را تجربه میکند. انجیل می تواند هر کسی را نجات دهد. این قدرت خداست برای نجات همه. انجیل به اندازه کافی قدرتمنده که هر مرد، زن یا کودکی را نجات بده. این می تونه مردم را بدون توجه به پیشینه ملی نجات بده، بدون توجه به قومیت پس انداز کنه، بدون توجه به سن یا محل زندگی صرف جویی کنه، بدون توجه به طبقه یا موقعیت اجتماعی. انجیل ذهن خود را تغییر میده، الگوهای زندگی را تغییر میده، جهان بینی را تغییر میده، مسیر زندگی را تغییر میده. اما بیشتر از همه موقعیت ها خود را در برابر خدا تغییر میده. ما نجات پیدا میکنیم، ما از نابودی نجات مییابیم، نجات از گناه، از دست شیطان نجات مییابیم. انجیل میتواند هر کسی را نجات دهد. انجیل میتواند همه را نجات دهد. و با این حال انجیل فقط کسانی را نجات میدهد که ایمان دارد. دوباره به آیه نگاه کنید. زیرا من از انجیل خجالت نمیکشم، زیرا این قدرت خدا برای نجات هر کسی که ایمان میآوره، اول به یهودی و همچنین یونانی. این یک پیشرفت عظیم از عهد عتیق و تمرکز آن بر اسرائیل. انجیل در سراسر جهان در دست است، اما فقط برای کسانی که ایمان دارند. هم از این نظر جهانی است که برای همه در دست است، و هم از این نظر محدود است که فقط برای کسانی که ایمان دارد میآید. این برای یهودی است، ابتدا به اسرائیل آمده، و همچنین برای یونانی، یعنی برای بقیه جهان. اکنون کمی به این فکر میکنیم که وقتی به انجیل ایمان میآوریم چه اتفاقی میافته، و چرا در لحظه که به آخری آیه میرویم لازم است قبل از اینکه این کار انجام دهیم مهمه که مکث کنیم و خود سوال رو بپرسیم که آیا قدرت خدا برای نجات را تجربه کرده ایم یا خیر. من میدونم که بیشتر ما هفته به هفته به اینجا میاییم. آیا قدرت خدا برای نجات تجربه کرده ایم؟ آیا آن ما را تغییر داده یا تغییر جهت داده؟ آیا ما در دایرکشن دیگری قرار گرفتیم یا قدرت خدا را تجربه کرده ایم؟ پولس میگه زیرا انجیل، من از انجیل خجالت نمیکشم، زیرا قدرت خدا برای نجات هر کسی است که ایمان دارد. آیا قدرت خدا برای نجات ایمان، برای نجات ایمان آورده ایم و تجربه کرده اید؟ انجیل بدهی دنیای مرگ، دنیای در حال مرگ، انجیل قدرت خداست. و در نهایت توجه داشته باشید، انجیل عدالت خدا را برای ما آشکار میکنه. آیه 17. به این آیه نگاهی بیندازید، زیرا در آن عدالت خدا از ایمان برای ایمان آشکار شده، همانطور که نوشته شده است عادلان با ایمان زندگی خواهند کرد. این آیه است که نجات مارتین لوتر را به ارمغان آورد و جرقه اصلاحات را زد. یاد میارد لوتر چه گفت؟ آنگاه این حقیقت را درک کردم که عدالت خدا، آن عدالتی به وسیله از طریق فیض و رحمت محض ما را با ایمان عادل شمرده میکنه. در این هنگام احساس کردم که دوباره متولد شدم و درهای باز به بهش رفتم. کل کتاب مقدس معنای جدیدی به خود گرفت، و در حالی که قبلا عدالت خدا مرا پر از نفرت کرده بود، اکنون برای من به طور قابل وصفی در عشق بیشتر شیرین شده. این متن پولس برای من دروازه به بهش شد، زیرا در آن عدالت خدا از ایمان برای ایمان آشکار شده، همونطوری که نوشته شده است عادلان با ایمان زندگی خواهند کرد. بین آیه 16 و 17 ارتباط قطعی وجود داره. من از انجیل خجالت نمیکشم چون قدرت خدا برای نجات، زیرا در انجیل عدالت خدا آشکار شده است. آیه 17 به این سوال پاسخ میده چرا انجیل نجات را به کسانی که ایمان میآورند منتقل میکنه. دلیل اینکه انجیل قدرت نجات دهنده خداست این است که در آن عدالت خدا آشکار شده، و عدالت از ایمان برای ایمانه. ایمان اول تا آخر است و تحقق آنچه در فصل 2 و 4 گفته شده، عادلان با ایمان زندگی خواهند کرد. پس منظور از عدالت خدا چیست؟ خب شما این اتاق را با کتابای نوشته شده برای پاسخ به این سوال پر میکنید. اصطلاحات پروتستان در پاسخ به این سوال پدیدار شد، بنابراین بسیار این بزرگه. اما سه دیدگاه اصلی وجود دارد و داگما آن را به طور خلاصه میگوید. 1. عدالت خدا یکی از صفات خداست. عدالت میتواند به عدالت خدا اشاره داشته باشد، اما همونطوری که لوتر مدت پیش کشف کرد، برای گناهکاران و نافرمان خبر خوبی نیست که در مورد عدالت خدا بیاموزند. بنابراین اگر صفتی از خدا در نظر گرفته شود، محتمل تر است که اشاره به وفاداری خدا باشد. 2. عدالت انجام شده توسط خدا، عملی برای درست کردن که توسط خدا انجام میگیرد. این دیدگاه حس پویا به درستگاهی تغییر میده. این دخالت خداست تا آنچه را که در خلقت او رخ داده اصلاح کنه. و سپس نمای سوم، عدالت از سوی خدا، موقعیتی که خدا به مردم داده است. این تفسیر توسط اصلاح طلبان مورد حمایت قرار گیره، و دیدگاه سنتی در میان پروتستانه. وقتی خدا گناهکار عادل شمارده میکنه، خدا به آن شخص یه جایگاه قانونی جدید در برابر او میدهد، عدالت او. عدالت خدا که در انجیل آشکار شده است یک دستاورد الهی. همونطور که جان استاد میگوید این یک موقعیت عادلانه است که خدا برای ایستادگی در برابر او میخواهد که طریق او قربانی کفاره صلیب با آن دست مییابیم که در انجیل اشاره میشه و آن را آزادانه به همه کسانی که به مسیح اعتماد میکنند عطا میکنه. راه دیگر برای بیان آن این است، زیرا در آن یک مقام عادلانه که هدیه خداست آشکار میشود و به همین ترتیب مردم تقدیم میشه. یک مقام عادلانه در مجموع از طریق ایمان. عدالت خدا ابتکار عمل عادلانه خدا در درست کردن گناهان با خودش با عطای عدالت با آنهاست که آنها را خودشان از خودشان نیست بلکه متعلق به اوست. دوباره جان استاد این را به خوبی میگوید، این عدالت خدا عادل شمرده شدن عادلانه خداوند برای ناعادلان است. راه عادلانه او برای اعلام عادلان نادر است که در آن او هم به عدالت خود و هم به عدالت ما میپردازد و نشان داده میشود و او همه این کارها از طریق مسیح انجام داده. همه این فقط از طریق ایمان به دست آمده است. به عنوان مسیحی وضعیت ما در برابر خدا کاملا تغییر کرده است. ما در برابر او عادل ایستاده ایم. اعلام بیگناهی توجیه یا نه به دلیل کاری که انجام داده ایم بلکه به دلیل کاری است که او انجام داده است و ما از طریق ایمان به این وضعیت تغییر یافته میرسیم و از طریق ایمان در این وضعیت تغییر یافته زندگی میکنیم. به این دلیل که نجات از طریق اعمال نیست و نمیتواند باشه. آیا این را متوجه میشید یا میبینید؟ مهم نیست که چگونه در خوبی و اخلاقی و درست کردن و درست بودن کار میکنیم. همیشه کوتاهی داریم. همیشه معیاری از شکست وجود دارد. معیاری برای کوتاهی کردن و بنابراین نجات از طریق ممکن نیست. اما اگر خود خدا به درستی ما را عادلانه درست کار کند، او اگر وضعیت ما را از گناهکار به بیگناه تغییر دهد از طریق کاری که مسیح بر روی صلیب انجام داده است، پس این یک انقلابه. بنابراین عدالت خدا که توسط انجیل آشکار شده وضعیت ما در برابر خدا تغییر میده. ما آزاد هستیم، نه فقط گناهانمون را بخشیدن آنها بلکه به طور کامل از بین رفتن، گویی هرگز اتفاق نیفتاده. تعجبی ندارد که پولس میگوید که انجیل قدرت خدا برای نجات است. در حالی که امروز در برابر خدا ایستاده اید، وضعیت شما چیست؟ آیا در گناهان یا گفتار و کردار و اندیشه خود محکوم میشوید یا خدا شما را در نظر خود عادل اعلام کرده؟ این تفاوتی است که انجیل ایجاد میکند. به همین دلیل است که انجیل قدرت خدا برای نجاته. به همین دلیل که انجیل مدیون دنیای دهار مرگ. نتیجه آیا یادتان میاد که تئودور چه گفت وقتی انجیل را به فلفلی چیلی تشبیه کرد؟ یک فلفل از نظر ظاهری سرد به نظر میرسد، اما شخصی که آن را به دندانها میجود احساس سوزش آن را تجربه میکند. به همین ترتیب انجیل میتواند در ابتدا مانند یک نظریه یا فلسفه جالب به نظر برسد، اما اگر آن را شخصی بگیریم آن را پر از قدرت مییابیم. ما ممکن است بگوییم یا اگر آن را گاز بگیریم ذهن ما را منفجر میکند. انجیل را چگونه گرفته اید؟ به عنوان یک نظریه یا فلسفه جالب که شایسته توجه فکریه یا شخصی قدرتمندانه ادراک خدا را از طریق ایمان تجربه میکنه. انجیل بدهی خدا، بدهی دنیا در حال مرگ است. انجیل قدرت نجات است. انجیل ادراک خدا را برای ما آشکار میکند. آمین.